این پادکست لوتراست. سلام، من سید مهدی حسینی هستم و برای شما قصه های واقعی طبرستان و مازندران رو به نقل از منابع معتبر و دست اول غیر فارسی تعریف میکنم. این 15 اپیزود پادکست لوترا و 9 قسمت از سریال رابینوه و در اردیبهشت 1400 منتشر میشه. این اپیزود باید هفته پیش روز دوشنبه منتشر میشد، ولی به دلیل ناخوشی من و وضعیت نامطلوب صدا نتونستم اپیزودو برای شما اجرا کنم و از تأخیر پیش آمده پوزش میخوام. اگه شنونده سریال رابینو بودید میدونید که داریم گزارش سفر یاسنت لوئیز و رابینو دی برگوماله، خاورشناس ایتالیایی تبار که کنسولیار انگلستان در رشت و بالاترین مقام رسمی در شمال کشور بود رو براتون نقل میکنیم. لوئیزو در مدت اقامتش در ایران 2 به مازندران سفر کرد و تمام مشاهداتش رو با دقت بالایی نوشت. کتاب مازندران و استراباد که منبع اصلی این سریاله در 1928 در لندن منتشر شد. نکته رو یکی از شنوندگان خوب و نکته سنج لوترا یادآور شدن که در اپیزود قبلی نام یکی از توایف عبدالملکی منطقه زاغمرز زینوند بوده که من به اشتباه زینوند گفتم. ممنون از دقت نظر شنونده های خوبمون. خب بریم بشنویم قسمت 9 سریال رابینو رو. این اپیزود رو همه میتونن گوش کنن. تا اینجا برای شما نقل کردم که رابینو از رشت به قصد استراباد به سمت مازندران حرکت کرد. از رامسر رد شد و بعد از مواجهه با چاه نفت توی جنگل دژهای تنکابون را دید، به نمکابرود رسید و با عبور از بلوک نور و کجور با بقایای راهن محمودآباد مواجه شد و وارد آمل شد. بعد از گشت و گذار تو محله های آمل از خروجی شرقی به بارفروش رفت. با عبور از پل محمد حسن خان از بارفروش دیدن کرد. از فانوس دریایی مشهد سر خبر داد و از راه عزیزک به بهنمیر رسید. از راه فرح‌آباد به ساری وارد شد و از راه سورک به جلگه نکا رسید. بعد از عبور از زاغمرز و نکا از میان کاله و آشور و ده دیدن کرد و به حوالی بهشهر رسید. و حالا ادامه داستان. اشرف که نام قدیمی بهشهر امروزیه در نوشته های رابینو با عرض جغرافیایی 36 درجه و 41 دقیقه و 55 ثانیه شمالی و طول جغرافیایی 55 درجه و 32 دقیقه و 30 ثانیه شرقی در 5 مایلی دریای کاسپیان و در کنار کوهستان واقع شده. در سمت جنوبی اون درختان بلند بسیار فراوونه. این اصطلاح عرض و طول جغرافیایی رو حتما پیش از این هم شنیده بودید و شاید براتون سوال شده که این عددها چطوری به دست میاد و به چه کاری میاد. اینها جهتهای جغرافیایی هستند و کار به دست آوردن این عددها هم جهتیابی جغرافیاییه که برای رشته‌های مختلف مهندسی، منابع طبیعی، شهرسازی، ترافیک یا کوهنوردان و جنگلبانان، نظامیان و باستانشناسان و کارهای شبیه به این کاربری داره. جهتیابی جغرافیایی یا گیتاشناسی البته چیزیه که اگه هر کسی دربارش بدونه دانسته سودمندیه و حتما یه روزی به کار میاد. مثلا خود شما اگه تو جنگل یا کوهستان یا بیابان راهتون رو گم کنید، با دونستن جهت‌های گیتاشناسی میتونید به جای دلخواهتون برسید. امروزه با بودن قطنما، سامانه موقعیت‌یاب جهانی، GPS یا تلفن‌های همراه که همه اینها رو به صورت اپلیکیشن در خودش داره، میشه به راحتی و با دقت جهت‌های جغرافیایی رو شناسایی کرد. همین اضافه کردن لوکیشن یا مکان نما و امکان ارسالش برای دیگران که در پلتفرم‌ها و اپ‌های مختلف هست و به جای نشانی و آدرس دادن قدیم جا افتاده، بر مبنای امکانیه که GPS درون موبایل در اختیار کاربر می‌ذاره. GPS که پرکاربردترین وسیله جهتیابیه، کوتاه شده گلوبال پوزیشنینگ سیستم هست. یه سامانه جهانی رایگان که به وسیله 24 ماهواره‌ای که دور زمین قرار گرفته از محاسبات ریاضی برای پخش اطلاعات استفاده می‌کنه. ایالات متحده آمریکا از 1973 میلادی این سامانه رو راه اندازی کرد و وزارت دفاع آمریکا اون رو توسعه داد. فارغ از خدمتی که این سامانه برای پیشرفت دانش بشری در حوزه‌های گوناگون به صورت رایگان انجام میده، جی پی اس به یه قصه‌ای گره خورده که کمتر کسی ازش باخبره و به نظرم دونستنش خیلی جذابه. حتما نام مثلث برمودا به گوشتون خورده یا دربارش خوندید و شنیدید. مثلث برمودا یا مثلث شیطان منطقه‌ای در ناحیه اقیانوس اطلس شمالیه با سه نقطه اصلی. اون سه رأس مثلث میامی فلوریدا، پورتوریکو و جزیره برموداست. داستان مثلث برمودا از 17 سپتامبر 1950 میلادی با انتشار گزارشی از ادوارد جونز، خبرنگار آمریکایی که حاوی پیام مهمی مبنی بر ناپدید شدن اسرارآمیز یه سری کشتی و هواپیما بود، شروع شد. این گزارش ابتدا در مجله میامی هرالد وابسته به خبرگزاری آسوشیتد پرس منتشر شد و بعد از اون طی چندین سال توسط نشریات بزرگ و خبرگزاری‌های مهم دنیا باز تعریف و با گزارش‌های تازه‌ای تحلیل شد. اصل قصه به 5 سال قبل‌تر از اون برمیگشت، یعنی 5 دسامبر 1945 میلادی، وقتی 5 فروند بمب افکن TBF پایگاه نظامی لادردیل در ایالت فلوریدای آمریکا که قرار بود به یک پرواز تمرینی برن، اندکی بعد از برخاستن از باند پرواز ارتباطشون با برج مراقبت قطع میشه و به طرز مشکوکی ناپدید میشن. این رویداد بارها و بارها برای کشتی‌ها و هواپیماهای دیگه تکرار شد تا توجه همه جهان در طول بیش از نیم قرن معطوف منطقه‌ای شد به نام برمودا با خاصیتی که به نظر می‌آمد محل وقوع رخدادهای عجیب و غریب. درباره مثلث برمودا کتاب‌ها نوشته شد و فیلم‌ها ساخته شد. حتی پای فرازمینی‌ها هم به میان اومد و داستان‌ها و مقاله‌ها و آثاری با تأثیرات و ارتباط این دو برهم نوشته و ساخته شد. مسئله شهر گمشده آتلانتیس یکی از گمانه‌های مرتبط با اعجاب مثلث برمودا بود که گفته می‌شد در اعماق اقیانوس اطلس شمالی که به دریای آتلانتیک هم نامیده می‌شد، آرمان شهر افسانه‌ای یونان باستان آتلانتیس که افلاطون در رساله تیماوس ازش نام برده، مدفون شده و تأثیراتش از اعماق اقیانوس باعث به وجود آمدن اتفاقات عجیب و غریب در این محدوده می‌شود. موضوع مثلث برمودا حتی در فرقه ها و ادیان گوناگون هم با مباحث مهم و واکنش های جالبی همراه بود. از همون زمان در ایران در کنار مثلث برمودا نام دیگه‌ای هم ثبت شد به نام جزیره خضرا. این نام و نسبت حوادث مثلث برمودا با جزیره خضرا و اسرارآمیز بودن ماجرا هم به سرعت بر سر زبان‌ها افتاد و بعد این تصور که مثلث برمودا و جزیره خضرا یک مکان هستند به صورت واقعیتی رازآلود بین مردم پخش شد. اونجا بود که این پرسش جدی از جانب مسلمانان شیعه مطرح شد که آیا مکان زندگی امام 12 شیعیان آنجاست؟ مطرح شدن این پرسش هم برمیگشت به ادعای شخصی به نام شیخ زین العابدین علی ابن فاضل مازندرانی که قرنها پیش از این مدعی شده بود به جزیره خضرا رفته و امام 12 رو اونجا ملاقات کرد. سالها بعد هم شخصی به نام ناجی نجار کتابی درباره جزیره خضرا نوشت و به عوامیگری ماجرا دامن زد. در دهه 70 خورشیدی هم کتابهایی در رد داستانهای جزیره خضرا نوشته شد. به تاریخ که نگاه میکنیم میبینیم حدود 1000 رخداد عجیب در دریای آتلانتیک رخ داده. همه اون حادثه ها از حدود 1800 تا حدود 2000 میلادی واقع شده و از 1950 به بعد به صورت خیلی پررنگ در رسانه ها منتشر شد. یعنی نیم قرن موضوعی مورد توجه همه بود ولی آروم آروم از دایره توجه خارج شد. خبری از مثلث برمودا نیست و کسی ماجرای شگفت‌انگیزی دربارش نقل نمیکنه. یعنی اون حوادث دیگه رخ نمیدن یا خاصیت عجیبش از بین رفته. یکی از دلایل مهم بی اهمیت شدن این قصه که در واقع به ماجرای مثلث برمودا خاتمه داد، راه اندازی پروژه جی پی اس بود. سامانه ناوبری هوایی و دریایی پیش از 1973 که سامانه جی پی اس راه اندازی بشه، به وسیله قطب‌نما یا سامانه‌های غیر ماهواره‌ای کار می‌کردند. بنابراین مشمول خطاهای زیادی می‌شد. از اونجا که منطقه دریای آتلانتیک یا اقیانوس اطلس شمالی یکی از پرترافیک‌ترین مناطق دریایی و هوایی جهانه، خیلی طبیعیه که توی اون منطقه حادثه فراوان‌تر از نقاط دیگه رخ بده. بماند که بعدها وقتی بررسی کردن فهمیدن عدد حوادث منطقه برمودا نسبت به مناطق پرترافیک دیگه دنیا یا کمتر از اون بوده یا برابر با اون. بنابراین بحث ژورنالیستی خیلی به فراگیر شدن قصه مثلث برمودا کمک کرد و البته خطای انسانی که این روزها برای ما واژه تلخ و گزنده و آشناییه کاملا نادیده گرفته می شد. جی پی اس با دقتی که ناشی از محاسبات ریاضی 24 ماهواره مدار زمینه کمک کرد تا خطای انسانی به کمترین حدش برسه. بنابراین در همه جا و طبیعتاً در محدوده مورد نظر هم درصد اشتباه پایین اومد و حوادث کمتر شد. این باعث میشه ماجرای مثلث برمودا و حاشیه‌های عجیبش آروم آروم فراموش بشه. هر کشوری هم میتونه سامانه جهتیابی خودش رو داشته باشه. مثلا روسیه، چین، ژاپن و چند کشور دیگه سامانه خودشون رو راه اندازی کردن و ازش استفاده میکنن. در گذشته که این ابزارهای تکنولوژیک نبود چیکار میکردن؟ از چند راه جهت‌ها رو به دست می آوردن. یکی به وسیله موقعیت خورشید، یکی از سایه چوب یا دیدن ساعت عقربه‌دار. اینا البته برای زمان روز بود. توی شب چیکار میکردن؟ از هلال، ماه و خوشه پروین و ستارگان بادکنکی کمک میگرفتن. البته مشخصه که به همین سادگی هم نمیشه با دیدن خورشید و ماه جهتیابی رو انجام داد و باید حتما دانسته‌هایی رو از قبل دونست. چند تا روش بدوی‌تر و ابتدایی‌تر هم هست که البته مطمئن و دقیق نیست، ولی دونستنش خیلی جالبه. یکی مشاهده خزه‌ها و گلسنگ‌هاست. خزه‌ها معمولاً روی درخت رشد می‌کنن و اگه درختی خزه‌های بیشتری داره یعنی رطوبت بیشتری بهش رسیده و اون سمتی از درخت که خزه بیشتری بهش چسبیده سمت شمال رو نشون میده. شبیه همین روش برای گلسنگ هم هست. از درخت هم میشه خیلی چیزها فهمید که به جهتیابی کمک میکنه. مثلا سمت شمالی درخت آفتاب کمتری دریافت میکنه، به همین خاطر رشد شاخ و برگ توی اون قسمت کمتره. یا پوست تنه درختان قدیمی که در جهت جنوب هست چون نور آفتاب بیشتری گرفته نازکتره. یا سمت پوسیده تر درخت سمت شمال رو نشون میده. زمین اطراف ریشه درختان به سمت جنوب هم سستره و توخالی تر. زمین سمت شمال هم سفتره. حتی میشه از برش مقطعی درخت جهت شمال و جنوب رو فهمید. اگه یه دیسک یا صفحه برش خورده درخت رو نگاه کنیم همیشه سن درخت رو ازش فهمید که با شمردن تعداد حلقه های تیره و روشن مشخص میشه. همیشه به تراکم حلقه ها دقت کرد. جهتی که حلقه ها به هم نزدیکترن سمت شمال رو نشون میده و جهتی که فاصله حلقه ها بیشتره سمت جنوب. دلیلش هم اینه که چون تابش آفتاب جنوبی شدیدتره بنابراین رشد درخت هم در اون جبهه بیشتر میشه و حلقه های سنی قطورتر میشن و از هم فاصله بیشتری میگیرن. غیر از این موجودات زنده طبیعت از حیوانات هم میشه جهتیابی کرد. مثلا مورچه ها تو لونه سازی خاکریزشون رو سمت جنوب یا شرق میسازن تا به عنوان سایبان عمل کنه و راحت تر کار کنن. دارکوب معمولا حفره هاش رو در سمت شرقی درخت حفر میکنه. یا سنجاب ها در سوی شرقی درخت لانه سازی میکنن. ده ها روش دیگه هم غیر از این هست که میشه باهاش جهت ها رو تشخیص داد. ولی رابینو 112 سال پیش به کمک تجهیزات پیشرفته اون زمان جهت‌های جغرافیایی شهر اشرف رو تعیین کرد و نوشت در طرف شمال شهر منظره دلپذیری است تا کناره خلیج استراباد. چشمه‌های متعددی که از کوهستان جاری‌اند در میان شهر جریان دارند. اضافه می‌کنه اشرف که اکنون رو به ویرانی است عظمت خودش رو مدیون شاه عباس صفوی. البته زمانی که رابینو به اشرف اومد هنوز کارلتون استنلی کون باستانشناس و مردمشناس امریکایی برای کشف بزرگ به اونجا نیامده بود. حدود 40 سال بعد از رابینو این باستانشناس امریکایی به بهشهر اومد و با کاوش غار هوتو و کمربند بهشهر رو به عنوان زیستگاه بشر نخستین با قدمت حدود 10,000 سال به جهان معرفی کرد. جالبه بدونید همین حالا که داریم پادکست لوترا رو برای شما ضبط میکنیم هیئت باستانشناسان ایرانی به سرپرستی پروفسور حسن فاضلی نشلی پس از 70 سال مشغول کاوش و لایه‌نگاری غار هوتو هستند. من و دوستانم هم پا به پای پروفسور فاضلی و گروهش در حال ساخت فیلم مستندی با همین موضوع هستیم. انحطاط شهر اشرف در واقع با سستی کار خاندان صفوی شروع شد. این شهر سابقاً خرگوران نام داشت و به پیرزنی متعلق بود و شاه عباس آن ناحیه رو از اون پیرزن خرید و شهر جدید رو در سنه 1021 هجری تأسیس کرد. رابینو نوشته این سال تأسیس رو از ماده تاریخ دولت اشرف استخراج کرده. درباره ماده تاریخ در قسمت‌های قبلی سریال رابینو گفتیم که چی هست و چرا و چطوری درست میشه. رابینو نوشته اشرف از جنگ‌های داخلی و حملات ترکمن‌ها صدمات بسیاری دید. همچنین در دوره حکومت افاقنه در ایران تخریب شد و باز وقتی که لشکر زندیه به مازندران آمد لطمه دید. رابینو به نقل از گلمن نوشته قصد شاه عباس این نبود که شهری بزرگ یا قصری مستحکم در اونجا بسازه. فقط می‌خواست از زیبایی و صفای روستایی که طبیعت در اونجا فراهم کرده بود بهره‌مند شده باشه. بنابراین اشرف ابتدا فقط مرکب از یه عده خانه های روستایی بود که بدون هیچ ظرافتی در جلگه همواری ساخته شده بود. در فاصله میان اون خانه ها جنگل هایی بود که مقداری از اونها با مزارع در اطراف قصر شاهی واقع و قسمتی هم در کنار جاده سر راه ساری پراکنده بودند. هنگام مسافرت وایدن گلدمن فقط چند کلبه مخروب در اشرف بود و قصرهای سلطنتی جای حیوانات وحشی شده بود و باغهای با شکوه اون به صورت بیشزار در اومده بود و عبور از میان اونها نسبتاً غیر ممکن بود. نادرشاه در موقع جنگ با لزگی‌ها در شمال قفقاز که منجر به افزودن داغستان به سرزمین‌های ایران شد، مدتی در اشرف موند. عادل شاه که جانشین نادرشاه شد، گاهی به اشرف سر می‌زد، اما بعد از مرگش این قسمت از ایران بیشتر کمینگاه اشراری بود که دستشون به آنچه می‌رسید از بین می‌بردند. محمد حسن خان قاجار علاقه زیادی به اشرف داشت و غالباً در اونجا اقامت می‌کرد و در امارت‌های سلطنتی اونجا تعمیرات مهمی انجام داد. محمد خان سوادکوهی که به واسطه خیانتش به محمد حسن خان به قتل رسید و در حکومت مازندران جانشین نظرخان زند شده بود، برای تأمین جان خودش اشرف رو به خرابه ای تبدیل کرد. بهانه‌اش هم برای خرابی‌های بیمورد این بود که دیگه ترکمن‌ها به آسونی نتونن به سایر نقاط مازندران دست پیدا کنن. متاسفانه این تفکر نابخردانه هنوز هم در سطوح مختلف رایجه و تأسف بیشتر اینه که صاحبان این نوع نگرش بعضن مسئول حفظ و نگهبانی از میراث هویتی ایرانیان هم هستن. رابینو نوشته بعد از اینکه او، یعنی محمد حسن خان سوادکوهی، به امر کریم خان استحکاماتی در مشرق کلپاد از کوهستان تا دریا جهت دفاع در برابر ترکمنها برپا ساخت، دوباره به تجدید بنای فراهاباد و علی‌آباد و ساری پرداخت. ولی برای ساختن اشرف که تقریبا غیر مسکون شده بود کاری نکرد تا اون که آقا محمد خان از شیراز فرار کرد و به استراباد اومد و مردم رو به تعمیر کردن اشرف تشویق کرد. از اون موقع اشرف آبادانی سابق خودش رو باز یافت، هرچند که دیگه مقامی که سابقا داشت و مقر دربار ایران شده بود رو پیدا نکرد. سکنه اشرف از نژادهای مختلفن. در اونجا بازماندگان یه عده مهاجران گرجی که شاه عباس از قفقاز آورده بود و عده‌ای خانواده‌های تالش که از کناری دریا نزدیک لنکران آمده بودند و عده کمی تات که یک قبیله ایرانی هستند و خانواده‌های گودر اقامت داشتند. تات یکی از اقوام ایرانی تباره که به شکل پراکنده در ناحیه شمال ایران از آذربایجان تا خراسان زندگی میکنن. مردم تات ایران زرتشتی، یهودی و مسلمانن و به زبان تاتی ایرانی و تاتی قفقازی حرف میزنن. این زبان به زبانهای فارسی، تالشی، مازندرانی و گیلکی خیلی نزدیکه. البته با اونها تفاوت داره. منشأ تات‌ها به دوران مادها میرسه، یعنی هزاره یکم پیش از میلاد، و چون فرهنگ تاتی یه فرهنگ شفاهی بوده و زبانشون هم غیر مکتوب، خود تات‌ها خودآگاهی نسبت به پیشینه‌شون ندارن و ناخودآگاه تنها از راه حفظ زبان فرهنگشون رو نگهبانی کردن. البته من فکر میکنم ما همه جورایی تات نشینان فرهنگ خودمونیم. به همون اندازه بیگانه و ناآگاه و به همون اندازه مهم و یگانه. درباره تات‌ها گفته شده همون جور که عرب‌ها به ایرانیان عجم میگفتن، ترک‌ها هم به ایرانیان تات میگفتن. یعنی اگه کسی تازه میخواست به زبان ترکی حرف بزنه یا ترکی یاد بگیره بهش میگفتن تات. مشابه اصطلاح تاتی تاتی کردن یا تازه تاتی تاتی یاد گرفته که برای آغاز راه رفتن کودک نوپا به کار میره. کتاب تاتنشین‌های بلوک زهرا از جلال آل احمد هم در واقع سفرنامه‌ایه که به تات‌های منطقه بوئین زهرا میپردازه. رابینو جز تادها از خانواده های گودر هم نام برده که به نظر میاد همون گودارها یا گودارها باشن. حمدالله مستوفی، مورخ و جغرافیدان قرن هشتم، حضور گودارها رو به زمان سلطنت بهرام گور نسبت میده. در منابع دیگه‌ای هم به این گروه از مهاجران اشاره شده که پیشه رامشگری داشتن و جالب اینه که پراکندگی به وسط کره زمین دارن. در شهرهای ایران ویژه در مازندران نقاطی، محله‌هایی، آبادی‌هایی هست که ویژه گودارهاست و به طرز عجیبی خون موسیقی در رگ‌های این مردمان می‌جوشه. تأثیر این گودارها در موسیقی به قدری زیاد بوده که چند مقام موسیقی مازندران مثل هرایی به تأثیر نغمه هایی که این اقوام میخوندن و مینواختن ساخته شده. رابینا نوشته اشرف در 1895 مسیحی 845 خانوار جمعیت و 70 دکان و 4 محله، 4 مدرسه، 5 حمام، 5 مسجد و 5 تکیه و 1 امامزاده داشت و اکنون یعنی به تاریخ ما 112 سال پیش هم 7 محله داره: نفاش محله، بازار محله، گرجی محله، فراش محله که شامل چشم سر، باغ شاه، دو تا تالش محله یا گالش محله و گریلی محله و در مجموع بالغ بر 1000 خونه داره. ولی بسیاری از سکنه فقط در زمستان در اونجا مسکن دارن. شهر 3 بازار، 150 دکان، 4 کاروانسرا و 6 حمام و 10 مسجد داره. مساجد به نامهای مسجد جامع، مسجد باشی، مسجد گلشن با مدرسه، مسجد چال، مسجد آخوند، مسجد دارالشفا، مسجد گرجی، مسجد سرابدنگ، مسجد ارباب با مدرسه، مسجد نصیرخان و 6 تکیه، تکیه باشی، تکیه بازار محله، تکیه قتلگاه، تکیه گرجی، تکیه ارباب، تکیه نصیرخان و 5 آبنبار هم داره. رابینو اضافه کرده به این نام ها میشه خرابه های مسجد میرزا مهدی اشرفی و مدرسه احمد ملا سفرعلی رو هم اضافه کرد. در مسجد جامع هم فرمانی از شاه سلطان حسین به تاریخ شوال 1106 قمری هست که مشابه فرمان هاییه که در مسجد جامع لاهیجان و آمل دیده شد. ما این فرمان ها رو که خیلی هم جالبه اگه خاطرتون باشه در اپیزود سوم همین سریال هنگام عبور رابینو از آمل برای شما نقل کردیم. اشرف و حوالی اون از نهرهای برزو و سارو که از عباس آباد فرو می‌ریزه مشروب میشه. عباس آباد که در حدود 6 مایلی یا 10 کیلومتری اشرف قرار داره، اقامتگاه سلطنتی شاه عباس بوده و رابینو نوشته مسافران کمتر ازش باخبرن. ضمن اینکه یه دریاچه مصنوعی هم اونجا هست که آب نهر سارو و شاکیله از اونجا سرچشمه میگیره. همچنین از رودخانه های کوچک خلیل محله و رباط که از کوههای یخکش سرچشمه میگیره مشروب میشه. مزارع نزدیک از سرچشمه ها و آبنبارهای آب سیراب میشه. جلگه اشرف به خصوص در بهار بسیار باصفاست. در این فصل چمنزارهای اون مانند بسو یا برسو، سوزدیم، پهلمکویی، جنگدین، ورک خوسه پر از اقسام گلهای صحرایی هست. به نوشته رابینو راه اشرف تا شاهرود 5 منزله: گلوگا، نیالا، رادکان، تاش و شاهرود. بنابر گفته اهالی مسافت اشرف تا شاهرود 27 فرسخ و نیمه، یعنی میشه حدود 168 کیلومتر. از اشرف تا نیالا جاده در امتداد یک خط فرعی از شاهراه معروفه. از اونجا به بعد راه کوهستانی میشه. شاهکیله که بندرگاه اشرف به حساب میاد و در کنار خلیج استراباده 50 خانوار جمعیت داره. اشرف هم شامل بلوک بلده، قراتوغان که بهش قراغان هم میگن، کلباد، 5000 و یخکش هست. ضمن اینکه این ناحیه از جنوب به کوههای هزار جریب و از مشرق به انزان، از مغرب به میاندرود و از شمال به دریای کاسپین و خلیج استراباد محدود میشه. این که شنیدید اپیزود نهم سریال رابینو از پادکست لوترا بود. پادکست لوترا رو من مهدی حسینی به کمک دوستانم نازنین صورتگر، شیوا شایانفر، امید دبیری و سید صادق حسینی درست کردیم. منبع اصلی ما کتاب مازندران و استراباده و در کنارش از کتاب‌های از آستارا تا استراباد منوچهر ستوده، تاریخ طبرستان ابن اسفندیار، دایره المعارف بزرگ اسلامی به کوشش کاظم موسوی بجنوردی، دانشنامه طبرستان و مازندران به سرپرستی جهانگیر نصری اشرفی و چند منبع دیگه استفاده کردیم. برای شنیدن لوترا کافیه کلمه لوترا رو چه به فارسی چه به انگلیسی در هر اپ پادکستی که دارید جستجو کنید. اگر شنونده ما هستید لطفاً سابسکرایب کنید تا هر بار پس از انتشار بیدرنگ از انتشارش با خبر بشید. وبسایت ما هم که همیشه در دسترسه. همون روز با فاصله کمی قسمت جدید اونجا هم منتشر میشه. نشانی وبسایت ما www.mahdihusseini.info /lutraست. میتونید نام پادکست لوترا رو هم در گوگل جستجو کنید و از اون راه هم به وبسایت یا صفحه لوترا در اپهای پادکست وصل بشید. اپیزودهای قبلی رو هم اگه نشنیدید یا مایلید دوباره بشنوید، از همین راههایی که معرفی کردم میتونید گوش کنید. اگر از پادکست لوترا خوشتون اومد، لطفاً اون رو برای دوستانتون هم بفرستید. ادامه سریال رابینو دو هفته بعد روز دوشنبه منتشر میشه.